ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه هفتم تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 28 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهدی تاهباز.
درود بر شما. در ادامه مرگ و میر ناشی از مصرف مشروب الکلی دستساز در ایران، روز چهارشنبه یک مقام قضایی در استان تهران از مرگ دو نفر و نابینا شدن دو نفر دیگر بر اثر مسمومیت الکلی خبر داد. امیر احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان، در این باره گفت که 4 نفر از عاملان مسمومیت الکلی در این شهرستان دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد. موج جدید مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز هفته آخر خرداد از استان البرز آغاز شد و به سرعت به استانهای مختلفی از جمله آذربایجان غربی، هرمزگان و پس از آن تهران و مازندران رسید. مطابق آمارهای رسمی، شمار افراد کشته شده در این موج جدید در کل ایران به بیش از 40 تن رسیده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور در روزهای اخیر در یک عملیات گسترده و بی سابقه میلیون‌ها دلار رمز ارز مرتبط با حزب الله و سپاه قدس را توقیف کرده است. یوآف گالانت روز سه‌شنبه ششم تیر ماه گفت از این حساب‌ها برای نقل و انتقال پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان استفاده شده. به گفته او این عملیات بزرگترین توقیف ارز دیجیتالی تا به امروز توسط اسرائیل از این گروه‌ها بوده و پول توقیف شده به حساب دولت اسرائیل واریز شده است. مشخص نیست این منابع کشف و توقیف شده برای تأمین مالی حمله به اهداف علیه اسرائیل بوده است یا خیر. مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون توقیف رمز ارزهای منصوب به ایران و یا حزب الله واکنشی نشان ندادند. در خبر دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تغییر مدیر کل تشریفات این وزارتخانه و انتخاب فرد جدیدی برای این سمت خبر داد. بر این اساس محسن مرتضی فر جایگزین مهدی هنردوست شده است. برخی رسانه‌ها در ایران این تغییر را با اتفاقات رخ داده در جریان برگزاری نشست رسانه‌ای وزیر خارجه عربستان سعودی مرتبط دانستند. فیصل بن فرهان دو هفته پیش در جریان سفر به ایران حاضر به برگزاری نشست رسانه‌ای در سالونی که عکس قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران، در آن قرار داشت نشد و این نشست در سالن دیگری برگزار شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تغییر محل برگزاری نشست رسانه‌ای را به مسائل فنی مرتبط دانسته بود. رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی انتشار فیش حقوقی 100 میلیون تومانیش را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی مدیریت مجلس دانست. مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس، روز سه‌شنبه در رشته توییتی مدعی شد که این فیش حقوقی فقط در اختیار مدیریت مجلس بوده و انتشارش به گفته او شاید تسویه حساب از سوی نیروهای اجرایی مجلس بوده است. این نماینده که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس را نیز بر عهده دارد، در این حال خبر داده که 286 نماینده دیگر فیش حقوقی مشابه با او دارند. پیشتر بارها موضوع حقوق نجومی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجال برانگیز شده است. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده یک نقش برجسته متعلق به دوره ساسانی که سالها پیش از ایران خارج و به بریتانیا قاچاق شده بود به ایران بازگشته است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفته که این اثر را بامداد چهارشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران تحویل گرفته و به زودی در موزه ملی ایران به نمایش خواهد گذاشت. به گفته وزارت میراث فرهنگی، این اثر تاریخی سال 1988 میلادی وارد کشور امارات متحده عربی شده و سال 2006 از آن خارج شده است. زمان توقیف آن در بریتانیا نیز سال 2016 بوده. و وکیل پدر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده از کشته شدگان اعتراضات سراسری اعلام کرده موکلانش به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. خسرو علی کردی وکیل خانواده آدینه‌زاده روز سه‌شنبه گفت برای علی آدینه‌زاده و مرضیه آدینه‌زاده پرونده‌ای با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام در دادسرای انقلاب مشهد ثبت شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی طاهباز، اما چکیدی از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. قطعنامه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا رو بررسی میکنیم که خواستار برخورد جدی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده.
یک اقدام تازه کنگره است در این رابطه ها، به علاوه نامه هایی که مثلا نوشته شده به بایدن که در همکاری با کشورهای اروپایی دیگه فرصت مذاکره نیست و باید اون مکانیزم ماشه رو به حرکت در بیاریم.
نامه‌ی نرگس محمدی زندانی سیاسی به پارلمان اروپا در مورد گذار از جمهوری اسلامی را با آگاهیتون می‌رسونیم. نگاهی داریم به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری.
کلاً حاکمیت به دنبال نقض استقلال کانون وکلا و وابسته کردن وکلا به خودشون بوده.
آمار خودکشی و کودک آزاری در ایران هم موضوع دو گزارش بعدی ماست. همیگه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مایکل مک‌کال رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را ارائه کرد که در آن تأکید شده برای واشنگتن هسته‌ای شدن ایران قابل پذیرش نیست و ایالات متحده باید تمام ابزارهای لازم را برای ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای به کار گیرد. این قطعنامه که از حمایت اعضای هر دو حزب برخوردار است، در شرایطی ارائه شده که ایالات متحده و کشورهای اروپایی همچنان در پی راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران هستند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
در نظر بگیریم که این تنها طرح کنگره نیست، در همین دو سه هفته ما با دو سه طرح و لایحه دیگه روبرو بودیم، از جمله طرح مربوط به بازنگری رفع تحریم های ایران که در دولت اوباما در جریان دولت اوباما تصویب شد و دولت رو موظف میکرد که راجع به مراحل مختلف مذاکرات و اینکه توافق اجرا میشه یا نمیشه دائم به کنگره گزارش بده، میخوان اون رو به نوعی دوباره بازنگری بکنن، سخت‌ترش بکنن که دولت بایدن هر گامی رو که برمی‌داره با کنگره باید هماهنگ بکنه و گزارش بده. در این حال ما می‌دونیم که طرح مربوط به دائمی کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اون چیزی که در دوران آقای کلینتون سال 1996 تصویب شد، اون رو باز در دستور کار دارن و این دایره طرح جدید که یک اقدام تازه کنگره است در این رابطه ها، به علاوه نامه‌هایی که مثلا نوشته شده به بایدن که در همکاری با کشورهای اروپایی دیگه فرصت مذاکره نیست و باید اون مکانیزم ماشه رو به حرکت در بیاره. تو این رابطه ها خب به نوعی واکنشی به تمام اخبار و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی که در ارتباط با تحرکات و اقدامات دولت بایدن برای به سرانجام رسوندن مذاکره با ایران در جریانه. اونم خب ما میدونیم که الان صحبتی دیگه از برجام اصولا نیست، یعنی به نظر میاد که وضعیت آنچنان پیچیده شده که نه اون برجام قابل احیاس اصولا و نه دولت آمریکا متأثر از وضعیتی که میخواد به انتخابات آمریکا نزدیک بشه و نمیخواد کارتی در دست مخالفان بذاره و انتخابات رو به نوعی متأثر بکنه از این مذاکرات با ایران، در اینی که خب جنگ اوکراین هم ادامه داره و دولت بایدن نمیخواد به نوعی مسئله دیگه بحران دیگه رو در کار دستور کار داشته باشه. به همه این دلایل و اینی که بخوان به نوعی منجمد بکنند، یعنی نگرانی از اینم هست که اگر همینجوری هم رها بکنند برنامه هسته‌ای ایران زمان پیدا بکنه و اون موقع اصلا قابل مهار نباشه. توی این مختصات میخوان به یک توافق یا تفاهم حداقلی برسن که بدون اینی که لزوما مسئله کامل حل بشه اعتراضات نسبتاً گسترده‌ای از ایران گرفته بشه در مورد اینکه برنامه هسته‌ایش رو در سطح 60% منجمد بکنه، زندانیان آمریکایی رو آزاد بکنه بدون اینکه تحریم‌ها لغو بشه، صرفاً با یک سری امتیازات مربوط به آزاد کردن بخش از دارایی‌های ایران تو عراق و کره جنوبی یا چشم پوشیدن آمریکا بر اینکه بعضاً تحریم‌ها رو ایران دور بزنه. تو این مختصات هم به نظر میاد که خب اسرائیل، کنگره، اینها آنچنان موافق نیستند و اصولاً برای مقابله با اون به این تحرکاتی که شما اشاره کردید مشغولند.
با توجه به اینکه این قطعنامه از حمایت اعضای هر دو حزب برخورداره، فکر میکنید که آیا بتونه قدرتش بچربه بر قدرت دولت بایدن، یعنی بتونه احیانا نظرش رو به دولت بایدن القا بکنه؟
طبیعیه که به حساب مانع هم این طرح و هم طرحهای دیگه مانعهای بزرگی بر سر دولت بایدن وجود بیارن. همین که امروز اصلا مذاکراتی که داره دولت بایدن با ایران پیش میبره، میگن که اسمشو نمیخوایم توافق بذاریم، حتی میخوان اسمشو تفاهم بذارن که لازم نباشه دولت هیچ گونه قید و بندی نسبت به کنگره داشته باشه و نخواد گزارش بده. خودش نشون میده که چقدر از همین طرحها و این موانع دولت بایدن بیم داره یا میدونه که میتونه مشکل برای کارش به وجود بیاره. ولی خب حتی اگر به لحاظ فنی هم این کارو نکنه یا دولت بایدن ترفندها و راههایی پیدا بکنه که بتونه کنگره رو دور بزنه، فشاری که داره ایجاد میکنه این نوع اقدامات و هر صورت فضا سازی است. یعنی در نظر بگیریم که حتی توبت از اینه که باید آقای مالی اینا دائم بیان به کنگره گزارش بدن ببینن چه کار میکنن، چه حرفایی دارن با ایران پیش میبرن. مجموعهش میشه گفت که تو همین مختصاتی که فعلا دولت آمریکا اینقدر عقب نشسته که صحبت از تفاهم میکنه، تفاهم حداقلی کمتر در برابر کمتر، ولی این فشارهایی که داره میاد از طرف کنگره و محافظ سیاسی مخالف ممکنه که همین مقدار رو هم دولت بایدن نتونه پیش ببره.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما نرگس محمدی، زندانی سیاسی، در پیامی که در پارلمان اروپا خوانده شد ضمن درخواست از این پارلمان برای حمایت از نظراتش، اصالت و مشخصه گذار از نظام را خواست و اراده مردم ایران دانست و گفت ضروری است که پارلمان اروپا در اتخاذ هر تصمیمی آنچه او روی کرده اعمال فشار حداکثری به حکومت برای تحقق و استحکام جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر نامید را مد نظر داشته باشد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
درخواست دوباره نرگس محمدی، زندانی سیاسی، از پارلمان اروپا: فشار حداکثری به حکومت، استحکام جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر. پیام خانم محمدی با نمایش مستند شکنجه سفید، ساختی این کنشگر مدنی که دلارا برخوردار، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان، آن را تکان دهنده خواند، با حضور همسرش تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، در حضور نمایندگان پارلمان اروپا خوانده شد. خانم محمدی در این پیام از عبور مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی گفته و بار دیگر مبارزه خود را با حکومتی که از آن به عنوان نظام استبدادی زن ستیز نام برده علنی کرده است. نرگس محمدی ضمن آنکه پشتیبانی ویژه از زنان به گفته او مبارز ایران را خواستار شده، به حمایت پایدار دولت‌ها مطابق قوانین حقوق بشری پرداخته و آن را پشتوانه حرکت مردم ایران برای تغییر و تحقق آزادی و دموکراسی دانسته است. نمایندگان پارلمان اروپا پس از دیدن مستند شکنجه سفید خواستار آزادی فوری خانم محمدی شدند. تا کنون نامه‌های بسیاری با مضامین مشترک به نمایندگان مجالس اروپایی نوشته شده که نویسندگان این نامه‌ها با توجه به اعتراض‌های صورت گرفته در ایران و نقش نیروهای نظامی و شبه نظامی در خشونت‌های سیاسی و دولتی، خواستار تحت فشار قرار گرفتن و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی از سوی کشورهای غربی شدند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌ها و اتحادیه‌های وکلای دادگستری را تصویب کردند. این طرح روز سه‌شنبه در حالی به تصویب رسید که اعضای این کانون‌ها در ابتدای خرداد گذشته از احضار دست جمعی وکلا به دادسرای امنیت تهران خبر داده و تعداد وکلای احضار شده را بیش از 100 تن عنوان کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، داشتم، نظر وی را در مورد این طرح جویا شدم. موسی برزین:
این اقدام مجلس حدود 39 امضا هم گرفته، مبنی بر این که بر اساس اصل 76 قانون اساسی مجلس یک کمیسیون تحقیق و تفحص تشکیل بده و در مورد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا اسکودا 6-7 مورد هم نام بردن در اون زمینه ها تحقیق کنن که در مورد حالا نحوه پروانه گرفتن وکلا، در مورد تخلفاتی که ممکنه صورت گرفته باشه، در مورد نقل و انتقال وکلا از یه مرکزی به مرکز دیگه. در این موارد گفتن که باید این کمیسیون تحقیقاتی انجام بده. بنابراین خب مجلس خواهد توانست یه وارد کانون ها بشه و حالا در یک مدت نامشخص و نامعلومی بیاد یک سری از همه پرونده های کانون رو بررسی کنه، امورات کانون رو نگاه کنه و به هر حال یک گزارشی بده.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و وکلا تحقیق و تفحص از کانونهای وکلا رو در تضاد با استقلال این نهادهای حقوقی میدونن و میگن که برای فشار بیشتر بر جامعه وکلاست.
بله، ببینید من با این نظر کاملا موافقم. چرا؟ چون که فقط نباید به این اقدام نگاه کرد، به این اقدام مجلس. اگر فقط یک مورد این بود میتونستیم حالا یه تحلیل‌های دیگه هم بکنیم، ولی بعد از انقلاب سال 57 کلن حاکمیت به دنبال نقض استقلال کانون وکلا و وابسته کردن وکلا به خودشون بوده. به هر حال اظهاراتی هم که داشتن مسئولان در هر زمانی نشانگر و اثبات کننده این مسئله است. هر قانونی هم که تصویب شد بعد از انقلاب یک ضربه‌ای بود به استقلال کانون وکلا. خب وکلای خیلی زیادی رو دستگیر کردن فقط به خاطر اینکه حالا تو پرونده‌های امنیتی سیاسی دخالت دارن. قوانینی تصویب کردن که نقش وکلا رو محدود کنن و به طور کلی موارد این رو نشون میده که این مسئله تحقیق و تفحص هم در راستای همون سیاستی هست که کانون وکلا رو بخوان که بیش از پیش استقلالش رو از بین ببرن و یا وابسته به خودشون کنن. خب که البته ما از لحاظ حقوقی معتقد هستیم که این طرح منطبق با قوانین هم نیست، چون که خب اصولا تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی باید صورت بگیره که بودجه دولتی دارن و نظارت بشه بر اون بودجه اصولاً، و یا بودجه از مردم به نحوی جمع‌آوری می‌کنند. ببینید وقتی که نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی که واقعا دیگه نمیشه گفت نهادی، کارتل‌های بزرگ اقتصادی ان، اینها به هیچ وجه جوابگو نیستن به جایی، وقتی که از کانون وکلا میخوان تحقیق و تفحص کنن، خب این طبیعتا شک و شبهه هایی رو برمی‌انگیزه.
در خرداد ماه بودش که حدود 100 نفر از وکلا به دادسرای امنیت احضار شدن و جلوش شون یک تعهدنامه حاوی ابراز ندامت در مورد اعتراضات سراسری گذاشتن که امضا بکنن. این فشاری که الان میبینیم، این تحقیق و تفحصی که میبینیم داره صورت میگیره، در راستای همون فشارهاست؟ یعنی تداوم همون هاست؟
بله، ببینید بعد از انقلاب اومدن در سال 62 با حکم دادگاه حاکم شهر آقای گیلانی اومدن پروانه 152 وکیل رو ابطال کردن، انتخابات هیئت مدیره رو متوقف کردن تا سال 76 و فقط با قانون وکلا با یه سرپرستی که از طرف قوه قضاییه منصوب شده بود اداره میشد. در سالهای بعدی هم، حالا قبل از این اعتراضاتی که پس از مرگ خانم مهسا اتفاق افتاد، هم وکلایی که وارد پرونده‌های امنیتی سیاسی میشدن و یا اطلاع رسانی میکردن و یا نقد حقوقی داشتن، به نوعی یا زندانی میشدن یا پروانه تعلیق میشد، ابطال میشد و هر حال مشکل ایجاد میشد. همه اینها به خاطر این است که وکلا، یه سری وکلای مستقل نتونن بیان مثلا در دادگاه ها شرکت کنن و بیان خبررسانی کنن. به هر حال این اقدامی هم که الان صورت گرفته 100% در راست اقتضای همون سیاست و در ادامه فشار بر وکلا هست. به هر حال ببینید در هر نهادی ممکنه تخلفاتی داشته باشه، کانون وکلا هم ما ادعا نداریم که اصلا هیچ تخلفاتی درش نبوده، اما ورود مجلس به این مسئله با این سازوکار هم غیر قانونیه، هم یک حرکت سیاسیه بیشتر از این که حالا مجلس بخواد یه وظیفه حقوقی خودش رو انجام بده.
گفتگویی بود با موسی برزین حقوقدان. اما در پی انتشار خبر درگذشت پانتئا اقبالزاده مترجم ادبیات کودک، پدر او نامه‌ای دست نویس منصوب به دخترش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که خبر از خودکشی خانم اقبالزاده می‌دهد. روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا از خودکشی یک روزنامه‌نگار اهل دهدشت به نام علی صادقی به دلیل فقر و تنگدستی خبر داد. مهدی طاهباز به این بهانه در گزارشی نگاهی کرده به وضعیت آمار خودکشی در ایران.
انتشار دو خبر خودکشی در ایران در فاصله 24 ساعت، هر دو از اهالی فرهنگ، یکی مردی 39 ساله روزنامه‌نگار اهل دهدشت و دیگری دختری 25 ساله مترجم و اهل تهران. اولی علی صادقی که نزدیکانش به خبرگزاری هرانا گفتند دلیل این اقدامش فقر و تنگ دستی بوده و دومی پانتئا اقبالزاده مترجم ادبیات کودک که در نامه دستنویس پیش از مرگ خودخواستش به ناامیدی از وضعیت مملکت اشاره کرده است. خبرنگاران، نویسندگان و مترجمان و در مجموع اهالی فرهنگ و هنر در ایران در دهه‌های اخیر تحت فشارهای گوناگون سیاسی و اقتصادی بودند. علاوه بر ممنوعیت‌ها و سانسورهای مختلف، ناامنی شغلی اصلی‌ترین دلیل وضعیت ناگوار اقتصادی آنان است. همین چند ماه پیش بود که خبر مرگ خودخواسته کیومرث پوراحمد، کارگردان شاخص سینما و تلویزیون ایران، جامعه هنری را در بهت فرو برد. طبق گزارش‌ها، آمارهای رسمی در ایران نشان می‌دهد میزان خودکشی در ایران طی یک دهه گذشته بیش از 40% رشد کرده و از حدود 3500 مورد در سال به بیش از 5000 مورد افزایش یافته است. روزنامه اعتماد اردیبهشت ماه امسال در گزارشی نوشت که طی 10 سال گذشته بیش از 40000 مرگ ناشی از خودکشی توسط نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده که این رقم بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه 1390 است که کمتر از 20000 مورد گزارش شده بود. از ابتدای سال 1400 آمار رسمی درباره میزان خودکشی در ایران منتشر نشده است. آخرین آمار رسمی در رابطه با خودکشی مربوط به سال 1399 است. بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 99 به طور میانگین روزانه 15 تن در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادند. طبق گزارش‌های رسمی پزشکی قانونی در ایران در فاصله سال‌های 80 تا 98 تعداد قربانیان خودکشی در 14 استان کشور از میانگین کشوری سبقت گرفت و به حدود 5 نفر در هر 100 هزار نفر رسید. به جز نیروی انتظامی، دو نهاد دیگر یعنی پزشکی قانونی و وزارت بهداشت هم به طور پراکنده آمارهای مربوط به خودکشی را ارائه می‌کنند که اطلاعات آنها به طور عمومی در دسترس نیست. اما نقل قول‌های منتشر شده در رسانه‌ها تحت عنوان آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد که بین آمارهای موجود نهادهای رسمی اختلاف قابل توجهی وجود دارد. طبق آمار نیروی انتظامی در فاصله سال‌های 1395 تا 1399 هر سال به طور متوسط 4183 نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست دادند. با این حساب نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی کمی بیش از 5 مورد به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است. اما این آمار به طور یکسان در ایران توزیع نشده است. بررسی و تحلیل داده‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد نرخ خودکشی در استان‌های غربی کشور اختلاف بیشتری با مناطق مرکزی، شمال و جنوب و شرق ایران دارد. نکته قابل توجه و تأمل در این میان ارائه آمار خودکشی منجر به مرگ توسط نهادها و سازمان هاست، وگرنه تعداد خودکشی هایی که به مرگ منجر نمی شود بسیار بالاتر از آمار ارائه شده و موجود است.
گزارشی بود از مهدی طاهباز.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چه گیدی؟
نکنی جوری با خودت،
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
یک گزارش تازه میدانی که از سوی روزنامه اعتماد انجام شده نشان می‌دهد که ناامنی یا درگیری روانی درصد بالایی از کودکان ایران را در یک سال گذشته درگیر خود کرده و فقر روزافزون در کشور نیز مسئله کودک‌آزاری در ایران را تشدید کرده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
از بلوغ زودرس سیاسی تا بالا رفتن آمار کودکان کار عنوان گزارشی پژوهشی در روزنامه اعتماد است. در این گزارش بر درگیری روانی درصد بالایی از کودکان در یک سال گذشته تاکید شده و آمده است که از نگاه برخی از فعالان حقوق کودک آنها پیش از سن استاندارد درگیر سیاست شده و تعدادی از آنها هم جانشان را از دست دادند که همه اینها کودک‌آزاری محسوب می شود. اعتماد از درگیری ذهنی کودکان حتی در مدارس ابتدایی و بازداشت تعدادی از آنها نوشته است. در این گزارش به کودکان ورزشکار که مورد بهره برداری اقتصادی قرار می گیرند، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ساکن در مراکز نگهداری از کودکان و حتی وضعیت بسیاری از کودکان در خانواده‌های خود پرداخته است. در گزارش روزنامه اعتماد از جمله از قول سرپرست دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی آمده است که اکنون پرشمارترین کودک‌آزاری در ایران غفلت والدین آنهاست. والدینی که به دلیل فشار اقتصادی مضاعف هر دو مجبورند تمام وقت کار کنند و این باعث تنها ماندن کودکان در خانه است و اغلب یکی از آنها مسئول نگهداری از خواهران و برادرانش می‌شود. و گزارش همچنین ترویج آرایش و جراحی‌های زیبایی و خواسته‌های والدین از مربیان ورزشی کودکان برای انجام برخی تمرینات سخت، عادی شدن زباله‌گردی کودکان و نکات دیگری از این دست را از موارد فزاینده دیگر کودک‌آزاری در ایران قلمداد کرده است. مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی با سالها تجربه در این مورد در گفتگو با رادیو فردا.
به این مقوله بلوغ زودرس به طور کلی قابل پیشگیری نیست. توی همه دنیا داره اتفاق میفته و تمام پژوهشگران محققین در موردش صحبت کردن. یه علت عمدهش هم گسترش شبکه‌های اجتماعی هست. ولی آسیبش رو که ما میتونیم کاهش بدیم. واقعا حکومت جمهوری اسلامی بیاد به ما بگه که برای این کودکانی که ادعا میکنه سرمایه‌های روانی این مملکت هستن چه تمهیداتی در نظر گرفته. کودک ایرانی توی چه مقوله‌ای شرایط، امکانات و تسهیلات شبیه کودکان اروپایی رو داره؟ کیفیت پایین مدارس، کیفیت پایین آب و هوا، خوراک، آموزش و هر چیز دیگه ای رو بعد به یک سری مقوله های خیلی ساده داره میپردازه. بلوغ زودرس از اون منظر برای ما مهمه که کودکان رو در معرض پیچیدگی های قرار میده که براش آماده نشدن. زیرساخت روانی مواجهه باهاش رو ندارن. ما نمیدونیم چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته، چه جوری باهاش مواجه میشن و چه جوری مرحله رو رد میکنن. این مسئله یک بار دیگه اورینتر به ما نشون میده که وضعیت چقدر بحرانیه و ما چقدر نیازمند اقدام فوری هستیم و جلوی این رها شدگی مقوله های مربوط به کودکان توی ایران گرفته بشه. بلوغ زودرس کودکان یک موضوع چند وجهیه که حالا اگر قبلش ریشه‌ای بهش بپردازیم، به هر قسمتش، بلوغ جنسی، بلوغ سیاسی، بلوغ اقتصادی، بیشترین توجه باید متوجه حکومت باشه، بیشترین تکلیف بر عهده دولت هست.
اعتماد پس از اشاره به موارد مختلف این پرسش را مطرح می کند که آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که پس از حدود 16 سال بحث و بررسی بالاخره به قوانین کشور افزوده شد می تواند چاره‌ای بر این همه کودک‌آزاری یا اجحاف در حق کودکان باشد و چرا تاکنون آثار مثبت این قانون چندان به چشم نیامده است یا به اجرا گذارده نشده؟ مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی:
ما بارها گفتیم که قانون حمایت از کودکان نداریم. شما نگاه بکنید چند ساله که ما درگیر قانون حمایت از کودکان هستیم. آخر سر هم وضعیتش کاملا بلا تکلیفه. خب هم قانون گذاریمون مشکل داره، هم نظارت بر اجرای قانون مشکل داره. از طرفی یک قسمتی از قوانین میگه که پدر ولی دم هست و حکومت قاعدتا کاری نمیتونه بکنه در قبال خشونتی که خیلی وقتا توسط والدین به بچه‌ها وارد میشه، و از طرف دیگه میگه که ما بعد از کودکان حمایت بکنیم. خودمون داریم میبینیم که حکومت خودش یکی از پایگاه‌های کودک آزاریه. دستگیری کودکان توی 9 ماه اخیر، ترویج کودک همسری میتونیم بهش اشاره بکنیم، اینکه نمیذاره بچه‌ها اطلاعات کافی مناسب و ایمن رو داشته باشن. چرا بچه‌های ما نباید مهارت‌های زندگی رو آموزش ببینن؟ چرا بچه‌های ما در مورد خیلی موارد حق نباید داشته باشن صحبت بکنن؟ همه اینها یک قسمتی از محدود کردن آزادی‌های فردی کودکانه که اینا اصلا خودش مصادیق کودک آزاری هست. من احساس میکنم جمهوری اسلامی اصلا در جایگاهیه که خودش به عنوان کودک آزار باید معرفی بشه، اصلا در جایگاهی نیست که بخواد بگه که من دارم برای کودکان ایرانی اقدامی انجام میدم.
به گفته کارشناسان و فعالان حقوق کودک، در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی کودک آزاری مهار نمی شود و نه تنها با مرتکبان آن برخورد قضایی درخوری صورت نمی گیرد، بلکه ناشران و افشا کنندگان این جرائم دچار عواقبی می شوند. از جمله می توان به دو خبرنگاری اشاره کرد که چندی پیش 6 ماه از فعالیت رسانه‌ای محروم شدند، چرا که آزار جنسی کودکان در یک مدرسه فوتبال در مشهد را افشا کرده بودند. گزارش اعتماد هرچند از جان باختن کودکان در یک سال گذشته نوشته است، اما به کودکان و نوجوانانی که در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند اشاره صریحی نمی کند.
گزارشی بود از الهه روانشاد و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.